بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه، در بحث قمار بود و اینکه در تحقق قمار و معنای قمار دو رکن وجود داره. یک اینکه مراهنه و لعب به وسیله آلات قمار باشه، دوم اینکه مراهنه وجود داشته باشه. اگر این دو رکن که هم اللعب و بالآلات المتعارفه مع المراهنه تحقق پیدا کرد، قمار محقق میشه. اما اگر یکی از این دو رکن محقق نشد، یعنی لعب به آلات نبود یا اینکه مراهنه نبود، آیا باز هم قمار محقق میشه یا اینکه قمار محقق نمیشه؟ در لغت قمار رو معنا کردند به اللعب بالآلات المتعارفه مع المراهنه، یعنی این دو قید رو در کتاب‌های لغت، در تمام کتاب‌های لغت برای قمار این دو قید رو ذکر کرده‌اند. ما اگر بخواهیم معنای قمار رو از معنای لغویش تغییر بدیم و بگیم قمار شامل می‌شود اونجایی که لعب به آلات باشه ولو رهنی هم نباشه، با شطرنج بازی میکنن هیچ سر پولم نیست، آیا اینجا هم قمار شامل میشه یا نمیشه؟ این اگر بخوایم این مطلب رو بگیم متوقف است که یا از آیات یا از روایات این مطلب رو به دست بیاریم، چون در قرآن انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. این در قرآنه. میسر چیه؟ خب القمار، معناش قمار. قمار در لغت چیه؟ اللعب بالآلات المتعارفه مع الرهان. خب اگر ما بخوایم یک قدم بالاتر برداریم و بگیم اونجایی که رهانم نباشه بازم قماره، این احتیاج داره به این که روایات باب قمار رو بررسی کنیم. اگر در روایات چیزی پیدا کردیم که مؤید این مطلب باشه که اللعب بالآلات مطلقا این قماره، چه رهان باشه چه رهان نباشه، آیا این در روایات ما وجود داره یا وجود نداره؟ پس شما دقتی که می‌فرمایید در روایات با این توجه باشه که آیا این مسئله قمار در روایات ما که نهی شده کدوم رهان کدوم قمار رو شامل میشه، آیا بدون رهان رو هم شامل هست یا نیست؟ یکی از روایاتی که در این باب ذکر شده و بعضی از بزرگان استدلال کردند، این روایت در صفحه 797 دو سطر به آخر این روایت رو ببینید. روایت دارد که و منها عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن احمد ابن نصر عن عمر ابن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام. خب روایت، سند روایت رو ما در ذیل آمدیم توضیح دادیم که این روایت عرض کنم بر این که از نظر سند سند محکمی نداره، ضعیف السنده. حالا این روایت از امام باقر علیه السلام هست که ما توضیح دادیم و منها که از مرحوم کلینی است، ابی علی الاشعری هم که احمد ابن ادریس قمی است، امامی و ثقه است، ان محمد ابن عبدالجبار اونم قمی است، امامی و ثقه است، ان احمد ابن نصر که خراز اونم امامی و ثقه است، ان عمر ابن شمر که او عمر ابن شمر جعفی است، امامیه ولی ضعیفه، ان جابر که اون هم امامی و ثقه است. فقط یه نفر توی این سلسله سند که عمر ابن شمره، این مورد اعتماد نیست، ثقه نیست، لذا به خاطر همین یک نفر روایت از اعتبار میفته، یعنی سند روایت ضعیف میشه. میدونید که در روایات اگر در سلسله سند یکی ضعیف باشه کل روایت از اعتبار ساقط میشه. قال لما انزل الله على رسوله انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه قيل يا رسول الله. يا رسول الله، به پیامبر عرضه داشتن مل میسر، میسر چیه که خداوند میفرماد انما الخمر والمیسر؟ فقال کل ما تقوم ربه. خب میسر چیه؟ کل ما تقوم ربه حتی الکعاب والجوز، هر چیزی که باش قمار میشه، تقوم ربه قمار میشود به وسیله او، یعنی آلات قمار، هر چیزی که با او قمار میشه یعنی آلات قمار، اینو بهش میگن میسر. میسر یعنی آلات قمار. خب حتی الکعاب والجوز، کعاب یعنی چه؟ یعنی ما زیر معنا کردیم در زی فسوس و نرد، تاسهای تخت نرد، واحد و حاکب و کعب. خب والجوز گردو، من از شما سوال میکنم گردو آیا این در چه صورت حرامه؟ در چه صورتی گردو حرامه؟ آخه جزء آلات قمار اومده دیگه. حتی الکعاب والجی والجوز یعنی چی؟ شما معنا کنید. یعنی اینا میسرند، کعاب میسره، جوز هم میسره، گردو هم میسره. سوال ما اینه جوز در چه صورت میسره؟ در صورتی که آلت قمار مع المراهنه قرار بگیره، یعنی وسیله قمار قرار بگیره، و الا گردو که در بازار حرام نمیشه. در چه صورت حرامه؟ در صورتی که بله با گردو بیان قمار بکنن و به صورت مراهنه قرار بدن خود گردو رو، بگن هر کی زد مثلا این گردو مال اوس مثلا فرض کنید، خب این میشه حرام و میسر. پس از این مثالی که زده شده در روایت که کلمه جوز باشه، شما با دقت اگر دقت بفرمایید خوب روشن میشه برای شما که جوز و گردو در چه صورتی آلت قماره. در صورتی که معل مراهنه باشه، معل رهان باشه. اما بدون رهان جوز که جزء آلات قمار نیست، یعنی حرام نیست خوردن گردو. گردو همه اجماع علما این است که گردو خوردنش حلال، بیعش حلال، شرائش حلال، خوردنش حلال. اما این گردو اگر وسیله رهان قرار گرفت که باهاش بیان بازی بکنن که رهن در او باشه، این گردو چی میشه؟ آلات قمار میشه و حرام میشه. خب بله، خب نباشه، یعنی گردو عرض کنم بر این که حرمتش در چیه؟ در قمار بودنه. یعنی گردو حرام خوردنه. شما صبحانه هر روز گردو میخورید انشاءالله، این حرامه یا حرام نیست؟ حلاله. خب این که میگه حلاله، چرا حلاله؟ من اینجا نیومده ول جوز مجاز و میسره. خب پس بنابراین این جوز اگر وسیله قمار بشه، وسیله قمار بشه یعنی چی؟ یعنی مراهنه باهاش وجود داشت، درش وجود داشته باشه، این میشه چی؟ میشه حرام. از این کلمه جوز شما خیلی خوب میتونید این استفاده رو ببرید، و اون این که آلات قمار در صورتی که مراهنه درش وجود داشته باشه حرامه. اگر مراهنه نباشه ما دلیلی بر حرمتش چی؟ نداریم. مثالش مثل چی؟ مثل جوز. جوز اگر درش مراهنه باشه حرام میشه، ولی اگر درش مراهنه نباشه، خود گردو فی نفسه آلات قمار باشه، این حرمتش حرام نیست. این همه با گردو ممکنه قمار بکنن، ولی شما میرید در بازار گردو رو میخرید، استفاده میکنید، خریدش فروشش همه چیش حلاله. میسری که خداوند در قرآن حرام کرده یه مثالش جوزه. خب یه مثالش جوزه یعنی چی؟ یعنی گردو وسیله قمار بشه و رهان بهش تعلق بگیره و بازی قمار باهاش انجام بشه، اون میشه حرام. بله بله. خب حالا اون یه بحث جدایی، درست، اونم خودش یه بحثیه که حالا آلات قمار آلات متعارفه در لغت معنا کرده آلات متعارفه. حالا در اون زمان مرسوم بوده گردو بازی میکردن، بعد گردو رو برمیداشتن با تخم مرغ هم همین بازی رو میکردن، و با گردو هم در روایات مختلف ما چند تا داریم اینو، و این معلوم میشه که این مسئله بوده. اما سوال ما چیه؟ سوال ما این که گردو حرمتش به عنوان میسر در چه صورتیه؟ یقینا در صورتی است که با رهان باشه. بدون رهان گردو یه حرمت ذاتی چی نداره. خب حالا الان شما کل ما تقوم ربه، هر چی که با او قمار میشه، درست؟ هر چیزی که به وسیله او قمار میشه، خب با شطرنج قمار میشه، با نرد قمار میشه، با تخم مرغ هم قمار میشه، با گردو هم قمار میشه، اینا جزء میسرن و حرامن، درست؟ از این روایت استفاده میشه دیگه. میسر چیه؟ کل ما تقوم ربه. بعد حتی میاد بیان میکنه که کعاب و جوز هم جزء میسره. حالا ما سوالمون اینه، علمای بزرگ، آیا جوز که جزء میسره در چه صورت جزء میسره؟ درسته از این روایت شرط نداره، ولی ما از قرائن خارجیه میفهمیم که جوز که در اینجا آلات قمار شمرده شده و حرام شمرده شده، در صورتی است که مراهنه برش واقع شده باشه در قمار. اگر در قمار باشه و مراهنه باش شده باشه، جوز هم بعد جوز محرمات میشه، اما اگر مراهنه نباشه، جوز جوز محرمات نیست. خب حالا روایت ضعیفه. استشهد بها بعض الفقها، مرحوم امام در کتاب مکاسب محرمه شون به این روایت استدلال کردن. ما میخواییم بگیم این روایت به درد این استدلال نمیخوره. استدعای من اینه که شما در حاشیه کتابتون این رو بنویسید، چون ما ننوشتیم این مطلب رو که از جوز، از کلمه جوز فهمیده میشه، این رو به اضافه کنید به عبارات کتابتون که از جوز استفاده میشه. حالا میخواید عربیش هم من بخونم، شما میتونید اضافه کنید. ما نوشتیم بعد از استشهد بها بعض الفقها در صفحه 798 که مرحوم امام هستند، اقول لا وجه للاستدلال بها على حرمت اللعب بالآلات بدون المراهنه. از این روایت استفاده نمیشه که لعب به آلات بدون رهان هم حرامه، بل تدل على حرمت اللعب بالآلات المتعارفت فی ذلک الزمان مع المراهنت التي تكون مصداقا للقمار. اگر مراهنه باشه این آلات قمار میشه. الذي فسره اللغويون باللعب مع الآلات المتعارفه مع المراهنه. مع انها ضعیفت السند، روایت هم ضعیف السنده. شما این عبارت رو میتونید اضافه بفرمایید، خصوصا بعد ذکر الجوز یعلم ان المقصود الحرمه مع المراهنت فقط. خصوصا بعد ذکر الجوز یعلم ان المقصود الحرمه مع المراهنت فقط، لان الجوز ليس حراما قطعا بدون المراهنه. چون جوز بدون مراهنه قطعا حرام نیست، پس این فقط مقصود اونجاییست که مراهنه وجود داشته باشه. و پس بنابراین این روایت رو ما نمیتونیم دلیل بگیریم که شطرنج بازی حرامه، نرد بازی حرامه، گردو بازی حرامه بدون مراهنه. اما اگر با مراهنه باشه چرا حرامه، اما بدون مراهنش فعلا این روایت دلالت نمی کنه. بله. و منها روایت دیگر عن حمدویه عن محمد ابن عیسی. خب یک روایت دیگری که در اینجا هست عرض کنم که عن حمدویه هست. حمدویه ابن نصیر امامیون و ثقه. ان محمد ابن عیسی که محمد ابن عیسی ابن عبید هست، امامیون و ثقه، قال کتب ابراهیم ابن انبسح، یعنی الی علی ابن محمد. خب ابراهیم ابن انبسه آمده به امام هادی علیه السلام یه نامه ای نوشته. اون نامه چیه؟ ان را سیدی و مولای، ان رأی سیدی و مولای، یا ان را بله سیدی و مولای، ان یخبرنی ان قول الله عز و جل، میخوام رأی مولای خودم رو بدانم در مورد این آیه شریفه، یسألونک عن الخمر والمیسر فما المیسر جعلت فداک فکتب کل ما تقوم ربه فهو المیسر و کل مسکر حرام. خب اینم یه روایته که استشهد بها بعض الفقها، مرحوم امام در مکاسب محرمه به این روایت اومدن استشهاد کرده. نکته اول این است که این روایت سندش خوبه، اب نداره، سندش مشکلی نداره، اما این روایت میگه میسر. میسر چیه؟ کل ما تقوم ربه. این دیگه مثال جوز رو نداره که ما بتونیم ازش اون استفاده رو بکنیم. این مطلق بیان کرده، کل ما تقوم ربه، هر چیزی که باش قمار میشه اون میسره، هر چیزی که با او قمار شد اون جزء میسره و حرامه. منتها در لغت آمدن قمار رو معنا کردن تقومره. یعنی چی تقومره؟ یعنی چی قمار باش کردن؟ یعنی چی؟ اینو لغت معنا کرده، لغت معنا کرده القمار هو اللعب بالآلات المتعارف مع چی؟ مع المراهنه. این دوتا قید آورده، لذا به این روایت هم نمیتونیم استدلال کنیم. این استدلال نهایتش این است که میسر حرامه، قمار حرامه، اما کدوم قمار؟ لغت میاد معنا میکنه، میگه اللعب بالآلات المتعارفه مرها. و یعنی ولو رهان نباشی؟ آخه چطور لغت و کار ندارید؟ شما قرآن رو با چی میفهمید؟ آخه شما چجوری قرآن رو معنا میکنید؟ میدونم روایات، شما روایات آیات رو چجوری معنا میکنید؟ شما که فارس هستید چجوری قرآن رو معنا میکنید؟ شما که زبان عربی رو بلد نیستید شما چجوری قرآن رو معنا میکنید؟ جز این که باید به مراجعه کنید به لغت. قطع نظر نداریم، ما آیات و روایات رو با مراجعه به لغت معنا میکنیم، کلمه به کلمه در آیات قرآن عربیه یا در روایات، باید بگردیم در لغت پیدا کنیم معناشو به دست بیاریم. اگر لغویین با هم اختلاف داشتن شما میگفتید چون اختلاف دارن ما معناشو نمیفهمیم، بعضی لغویین اینجور گفتن بعضی لغویین اینجور گفتن، ولی وقتی لغویین با هم اختلاف ندارن دیگه معنا نداره که ما با هم جواب منو نمیدید. شما که زبان عربی بلد نیستید، شما میخواید معنای یه لغت عربی رو بفهمید، چجوری میفهمید؟ اصلا شما قمار از کجا میخواید بفهمید؟ میدونم روایاتم که بررسی میکنیم روایات رو کلمات عربی دیگه، فارسی که نیست روایات. این کلمات عربی روایات رو باید به وسیله لغت معنا کنید. لغت میسر رو معنا کرده، میگه قمار. قمار رو معنا کرده اللعب بالآلات مع المراهنه. خب شما دیگه چیکار میخواید بکنید؟ از کجا میخواید بیاری؟ از آسمون که نمیتونید یه حکمی نازل کنید که. خداوند متعال میفرماید میسر حرامه. میسر رو در لغت معنا میکنن به قمار، بعد قمار رو معنا میکنن به اللعب بالآلات المتعارفه مع الرهان. شما دیگه از کجا میخواید حکم در بیارید؟ پس بنابراین این روایات هیچ دلالتی نداره که لعب به آلات بدون رهان این حرامه. یلاحظ علی، لذا ما نوشتیم اشکال داریم به این استدلال. این استدلال هیچ دلیلی درش نیست. انه لا یصح الاستدلال بها، به این روایت نمیشه استدلال کرد. چرا؟ لانها، چون این روایت جعل المیسر مساویا للقمار. میسر میگه به معنای قماره. لغویین هم الذی فسره اللغویون تماما آمدن تفسیر کردن باللعب بالآلات المتعارفه مع المراهنه. اگر لغویین با هم اختلاف داشتن شما عیب نداشت، میگفتید بعضیا اینجور معنا کردن بعضیا اونجور معنا کردن، چون بعضیا مطلق معنا کردن اللعب بالآلات المتعارفه رهان رو ندارن. خب اشکال نداشت، ما میگفتیم چون بعضی اینجور معنا کردن ما میتونیم این حرف. اما وقتی لغویون همه شون آمدن گفتن اللعب بالآلات المتعارفه مع الرهان، دو رکن رو ذکر کردن، شما دلیلی ندارید که بیایید از خودتون بیایید قمار رو معنا کنید. بله؟ حالا داریم بحث میکنیم، شما دلیل بیارید. اگر ما دلیل داشتیم ببینیم دلیلی پیدا میکنیم یا دلیل ممکنه تو بعدن دلیل پیدا کنیم. فعلا تا اینجا دلیلی ما نداریم. مراهنه توش هست. بعد روایت دیگر و منها الحسن ابن علی ابن شعبه، صفحه 799، الحسن ابن علی ابن شعبه فی تحف العقول عن الصادق علیه السلام. خب این روایت عرض کنم که این از حسن ابن علی ابن شعبه است که ما در ذیل نوشتیم وثاقتی ثابت نیست، در کتاب تحف العقوله که آدرس دادیم، از امام صادق علیه السلام. اول مکاسب خوندید شما، اول مکاسب محرمه این روایت رو مفصل خوندید دیگه. حالا ما میخونیم معنا میکنیم ببینیم به قمار میخوره یا نمیخوره. و کذالک کل بیع ملحو به، هر بیعی که لحو میشه به وسیله او، و کل منهی عنه، هر چیزی که نهی به او تعلق گرفتی، مما یتقرب بهی لغیر الله، که تقرب به غیر الله داره، او یقوی یا یقوا به الکفر، تقویت کفر، و شرک یا تقویت شرک باشه، من جمیع وجوه المعاصی، هر گناهی، هر چیزی که باعث تقویت کفر بشه، تقویت شرک بشه، او باب یوهن به الحق، یه جایی که حق رو ضعیف میکنه، فهو حرام محرم بیعه و شراؤه، بیعش حرامه شراعش حرامه، نگهداریش امساکه نگهداریش حرامه و ملکه ملک انسان قرار بگیره حرامه و هبته هبش بکنید حرامه و آریته و جمیع تقلب فیه قلبش بکنید، عرض کنم بر این که انواعی براش درست بکنید و تقلبات و تصرفاتی درش بکنید، اینا همش حرامه. الا فی حال تدعو ضرورت فیه الى ذلک، مگر در حالی که ضرورت اینطور اقتضا، مجبور بشید، تا مجبور نشدید به اینها همش حرامه. خب به این روایت هم استدل بها بعض الفقها که مرحوم امام در مکاسب محرمه به این روایت هم استدلال کرده. مرحوم امام توضیح میدن این روایت رو، قال الامام ان آلات القمار اوزه مصادیق الملحوب به، آلات قمار اوزه مصادیق ملحوب به. در اونجا داشتیم کل بیع ملحوب به، این امام میفرماد ملحوب به آلات قمار رو شامل میشه. من اوزه مصادیق الملحوب به الذی یقوا یا یقوی بهی باب من ابواب الباطل، چون جزء ابواب باطله و یوهن به الحق و حق رو تضعیف میکنه و لعب بها ولو بلا رهنن من مصادیق تقلب فیها. اگر کسی بیاد با آلت قمار بازی بکنه و رهانم وجود نداشته باشه میشه تقلب، یعنی تصرفاتی که داره میکنه، تقلبات و تصرفات همه میشه حرام. استدلال مرحوم امام اینه. فلا اشکاله، پس اشکالی نیست فی دلالتها، این روایت دلالتش خیلی خوبه که لعب به آلات بدون رهان هم حرامه. چرا؟ چون جمیع تقلبات هم حرام شده. جمیع تقلبات یعنی چی؟ یعنی جمیع تصرفات. در آلات قمار هر تصرفی بکنید، دست بزنید، کار حرامی کردید. امام در آخر می‌فرمایند لولا الخدش فی سندها، اگر خدشه در سندش نکنیم از نظر دلالت این دلالتش خوبه. ما به نظرمون چند تا اشکال هست. اول یلاحظ علیه اولا ان سندها ضعیفه، اولا که این روایت سندش ضعیفه، همم خود امامم قبول داره، همم قبول دارن که سند این روایت ضعیف. دوم یه بحثی است که آقایون در جاهای مختلف دیدید، در مکاسبم اشاره شده، روایاتی که ضعیفه اگر اصحاب بهش عمل کرده باشند عمل اصحاب جبران ضعف سند رو میکنه. میگیم چون اصحاب به این روایت عمل کردن پس بنابراین سند این روایت جبران میشه. اینو خیلی ها قبول دارن، مرحوم آقای خویی قبول نداره، ولی مثل آقای بروجردی و امام و آقای گلپایگانی و خیلی از علما مشهور اینو قبول کردن که عمل اصحاب به یک روایت باعث میشه که ضعف اون روایت جبران بشه. لکن در روایاتی که فقرات متعددی داره، یعنی روایاتی که چند صفحه هست، یادتون هست روایت توحف العقول اول مکاسب محرمه چند صفحه هست با اون مکاسب های قدیمی چند صفحه هست. خب این روایت مفصل فقراتی داره، یعنی هر دو سه خطش یه مطلب رو بیان میکنه، دوباره دو سه خط دیگهش یک مطلب دیگه ای رو بیان میکنه، این فقرات متعدده ای داره. علما آمدن گفتن اگر یه روایت فقرات متعدده ای داره عمل اصحاب به هر قسمتی از اون روایت تعلق بگیره همون قسمت جبران چی میکنه؟ ضعف سند رو میکنه، ولی تمام روایت تصحیح نمیشه. شما نمیتونید بگید همه روایت درسته. چرا؟ چون علما و فقها به یه قسمتش عمل کردن، به همون قسمتی که عمل کردن همون قسمت تأیید میشه، یعنی میگیم سندش جبران میشه، اما باقی فقرات رو قبول نمی کنن. میگن باید عمل اصحاب به هر فقره‌ای ثابت بشه، به هر قسمتی ثابت بشه. حالا سوال ما اینه، آیا اصحاب به این قسمت از روایت توحف العقول آیا عمل کردن یا عمل نکردن؟ ما نوشتیم و لم یثبت عمل الاصحاب به هذه الفقره به اطلاقها، عمل اصحاب به این قسمت از روایت به صورت مطلق ثابت نشده، پس بنابراین جبران ضعف سند هم ثابت نشد. پس سند ضعیف، جبران ضعف هم نداریم. چرا؟ چون جبران ضعف عمل قدمای اصحاب به اون قسمت از اون روایته و اونم ثابت نشده. ثالثاً روایت که نیومده قمار رو بگم، یه کل منهی عن. سوال، آیا لعبه به آلات بدون مراهنه جز منهی عن هست یا نیست؟ این منهی عنه یا نیست؟ این اول دعواست، تازه داریم بحث میکنیم که اگر منهی عن باشه، بله، یتقرب بهی لغیر الله، این دیگه ما رو نزدیکه به خدا نمیکنه. اما آیا این منهی عن هست یا نیست؟ یالا وارد بحث ماست. لذا شما نمیتونید به کلمه منهی عن بیاد بگید آلات قمار بدون مراهنه جزء منهی عنه. ما هنوز اینو ثابت نکردیم، داریم بحث میکنیم. و ثالثاً ان اللعب بالآلات بلا رهنن لم یثبت انه من المصادیق المنهی عن، ثابت نشده که جزء مصادیق منهی عن باشه. بل هو اول الدعوا فیکون من التمسک بالعام فی شبهه المصداقیه. پس شما تمسک به عام در شبهه مصداقیه کردید، میگید منهی عن شامل این لعبه به آلات بدون رهان هم میشه. خب از کجا شما میگید که شامل این میشه؟ شاید این اصلا منهی عن نباشه. پس بنابراین با این سه اشکال استدلال به این روایت هم استدلال درستی نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.